بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه هفتادم، تمسک به دلیل عقل بر حجیت خبر واحد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد از این که تمسک به سیره بر حجیت خبر واحد رو مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بیان کردن، وارد بحث دلیل عقلی میشن. دلیل عقلی دو تا تقریب داره. یک تقریب میخوان به وسیله علم اجمالی حجیت اخبار و آحاد رو درست کنن. در تقریب دوم که همون تقریب مشهور به انسداده، میخوان حجیت مطلق ظنون رو به ماهو و خبر واحد رو اثبات کنن. دلیل انسداد رو به خاطر که مقدمه دومش رو شهید صدر و مشهور متأخرین نمیپذیرن و میگن باب علم درسته که بسته ولی باب علمی منفتحه، ازا دلیل انسداد کارایی نداره. در مجموع حجیت خبر واحد به خاطر که آقای صدر هم سیره رو پذیرفتن و هم آقای نف رو پذیرفتن، نیاز به علم اجمالی هم نیست. تقریب علم اجمالی هم تقریب تامی نیست. حالا آقای صدر خیلی سعی میکنن جواب بدن از اشکالاتی که در مقام بیان شده، ولی از نهایت تقریب علم اجمالی هم خودش خیلی تقریب تامی ممکنه نباشه. ماحصل آیه نبع و چیز تمحجیتش بر دلیل آیه نبع و خود سیره تمام است. ولی حالا بریم سر ادله ای که چون مشهور بررسی میکنن آیه صدر هم بیان کردن، اینا رو سریع بگیم، نکات فنی خیلی نداره. شکل اول میخوان توسط علم اجمالی مطلب رو اثبات کنن. تعبیرشون اینه که ما علم اجمالی داریم به این که تعداد زیادی از روایاتی که صادر شده الان در زمان در ما به ایدیناست، اینا از ائمه علیهم السلام صادر شده، علم اجمالی هم نسبت به جمیع اطرافش منجزه و ما باید اینها رو چیکار بکنیم؟ عمل کنیم. باید همه این روایات رو، ما همه این اخبار ثقاتی که الان به ما رسیده، ما علم اجمالی داریم، بسیاری از اینها از ائمه علیهم السلام صادر شده است. شبهه‌ای که در مقام به وجود میاد، نقضی که میشه، اینه که میگن که خب اگر قرار باشه به علم اجمالی تمسک کنید، چرا محدودش میکنید به دامنه اخبار ثقات؟ خب اخبار ضعاف هم هست. ما علم اجمالی داریم، مجموعه اخبار ثقات و اخبار ضعاف از ائمه علیهم السلام یه تعدادیش صادر شده، پس باید به جمیع اخبار هم از اخبار ثقات و ضعاف عمل کنیم. بزرگترین چالشی که در مقام وجود داره همینه. دنبال این که یک جوری علم اجمالی رو منحل کنن. شاید اصلا انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر بذر فکریش از همه بحث شکل گرفته باشه که بعد تو بحث علم اجمالی هم رفته. عمده بحث برای حل این چالش بوده که خواستن علم اجمالی کبیر رو به علم اجمالی صغیر منحل کنن. تو حلقه ثانی هم توضیح دادید. انشاءالله تو مباحث علم اجمالی این حلقه هم آقای صدر به تفصیل وارد میشن. مباحث علم اجمالی از بهترین مباحث حلقه ثالثه است. هم بحث علم رو آقای صدر خیلی خوب ماهیت علم اجمالی رو بحث کردن، هم مباحث انحلال رو خوب بحث کردن، هم ارکان رو قشنگ وارد شدن. جز به پخته ترین بحث های حلقه ثالثه که انشاءالله بهش خواهیم رسید، بحث علم اجمالی است. در مباحث علم اجمالی اونجا تو حلقه ثانیه هم به تلخیص توضیح داده شد که هر وقت ما یک دامنه علم اجمالی داشته باشیم، بعد یک دامنه اقل در همون دامنه علم اجمالی داشته باشیم که دو تا شرط داشته باشه. یک، تمام افراد این علم معلوم بالاجمال دامنه علم اجمالی اقل در ضمن علم اجمالی اکثر باشن. دو، معلوم بالاجمال در دامنه علم اجمالی اقل از معلوم بالاجمال در دامنه علم اجمالی اکثر کمتر نباشه. مثلی که 10 تا ظرف داریم، یقین داریم 3 تا از این 10 تا ظرف نجسه. یه 7 تا ظرفی هم پیدا میشه، یقین حاصل میکنیم 3 تا از این 7 تا ظرف نجسه. در این صورت میگن علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشه، اون سه تا ظرفی که اطراف طرف نیستن ازشون به راحت جاری میشه، در اونها لازم نیست شما احتیاط بکنی، به شرطی که توی این موارد 7 تا 2 تا علم نداشته باشیم. چون اگه یقین داشته باشیم از این 7 تا ظرف 2 تاش نجسه، یک دونه دیگه باقی میمونه که طرف علم اجمالیش اون سه تا ظرف دیگر. و نکته دومیه که این 7 تا ظرف دقیقاً هر 7 تاش به عینه 7 تا از همون 10 تا باشن، ولی اگه 6 تاش از اون 10 تا باشه یکیش باز خارج باشه، باز علم اجمالی، چون ممکنه این یکی نجس باشه یکی دیگه از اونها نجس باشه، این باعث میشه که علم اجمالی منحل نشه. توی بحث انحلال خواهیم خون، حالا شما این رو به عنوان مصادره بپذیرید، تفصیل بحث اصل انحلال رو انشاءالله تو مباحث انحلال خواهیم خون که علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل می شود با دو تا شرط. شرط اول اینه که افراد معلوم بالاجمالی صغیر در همو علم اجمالی کبیر به عینه همشون موجود باشن، دوم تعداد معلوم بالاجمال هم به همون میزان معلوم بالعلم اجمال باشه. سه تا اگر نجسه به این اونجا هم سه تا نجس باشه، به این دو شرط علم اجمالی منحل میشود. حالا مرحوم آخون در اینجا میخواد همه انحلال کبیر رو کبیر به صغیر رو بهش بگیرن. میگن درسته که ما علم داریم در دامنه همه روایات یه تعداد روایات صادر شده، ولی علم داریم به همه میزان روایات در دامنه روایات ثقات نازل شده، چیز شده، صادر شده از ائمه علیهم السلام. مثلا اگه شما یقین دارید در مجموعه روایاتی که توی کتب معتمدون علیها آمده 500 تاش از ائمه علیهم السلام صادر شده، روایات ثقات هم یقین دارید همین 500 تا صادر شده. این دیگه ادعاش بر مدعیه که ما یقین نداشته باشیم که از مجموعه روایات ضعافمون چند تا روایت حتما صادر شده باشه، در صورت یک کسی که توی رجال سخت گیر باشه تعداد زیادی از این روایات از دامنه حجیت خبر واحدش خارج بشه. کسی که میگه تقریبا یک بیش از یک سوم کافی روایات ضعیفه، بخواد تو صدوق نصفش میگه مرسلات و ضعافه، بعد همینجور بخواد بره نگاه میکنه تقریبا نصف روایات کتب اربعه ما میشه همین روایات ضعاف، و انسان یقین داره که یه تعدادی از این روایات ضعاف چی شده؟ صادر شده از ائمه علیهم السلام. لذا اینجا در ما بقی چیزی برای اینا باقی میمونه، یعنی معلومه بالاجمال تو دامنه کل بیشتر از معلومه بالاجمال تو دامنه اخبار ثقاته، لذا علم اجمالی منحل نمیشه کسی که اینجوری بگیره. ولی کسی که نه مبنای روایش موسع باشه یا حتی مثلا اخبار کافی رو همش معتبر بدونه، صدوق رو همش معتبر بدونه، لذا بالمعال تش چیزی خیلی باقی نمیمونه که بعد بخواد بگه من توی مثلا این چند صد تا روایت یقین دارم حتما یکیش که حکم الزامی هم توش هست. حالا توجه داشته باشید ها، یکی باید باشه که حکم الزامی هم درش باشه که بعد بخوای بگی که علم حکم الزامیش در بین منجزه. انسان یقین حاصل نمیکنه که یکی از روایات ضعافی که حکم الزامی درش هست و معید از اخبار دیگه هم نداره که به تنهایی منحصر داله، ای خودش صادر شده باشه که بعد بخواد به اطراف علم اجمالیش رو چیکار بکنه، اصلا خدمت شما احتیاط بکنه. اینم یه نکته ایه که حالا دیگه آیستد وارد جزئیاتش نمیشن. توی این بحثم این علم اجمالی خیلی موثره. تو بحث عمل به ادله ترخیصیه براءت، احکام ظاهری مثل براءت هم این خیلی مهمه. شما در هر جا میخواید براءت جاری بکنی، خب عرض کنم خدمت شما این مشکل هست که از ابتدا شما یقین داری یک سری از احکام الزامیه وجود داره، براءت منوط به یک حکم اجتهادی کلی نباشه. یا توی فحث از مخصص هم همین مشکل هست، به هر عامی که میخوای عمل بکنی احتمال مخصص هست و قیس علی هازا. پس بنابراین در چند تا بحث اصولی همین بحث علم اجمالیه مؤثر تاثیرگذار. الجواب الجواب الکلام الکلام. و اما دلیل العقل فله شکلان، دو شکل برای دلیل عقل بیان کردن. از شکل الاول، حالت اول و شکل اولش اینه که ویتلخص فی الاستدلال علی حجیت الروایات الواصله الینا عن طریق الثقات من الروات بالعلم الاجمالی. و اما دلیل العقل فله شکلان، از شکل الاول و یتلخص فی الاستدلال علی حجیت الروایات الواصله الینا عن طریق الثقات من الروات بالعلم الاجمالی. خلاصش یه که میخوان استدلال کنن بر حجیت روایاتی که از طریق روات ثقات به ما رسیده، استدلال کنن به چی؟ به علم اجمالی. بیانش یه که انا نعلم و اجمالا به صدور عدد کبیر یا عدد کبیر من هذه الروایات عن المعصومین علیهم السلام، تعداد زیادی از این روایات از معصومین علیهم السلام به ما رسیده، تعداد فراوانی از این روایات به ما رسیده و مثلا الان در حال حاضر شاید نزدیک مثلا الان وسایل 36000 تا روایت فقط توی دامنه روایات فقهی مصدق که بخوان باهاش اضافه بکنین بعضی از روایات دیگر نکنین شاید تعدادش خیلی هم بیشتر بشه. بنابراین والعلم نعلم و انا نعلم و اجمالا به صدور عدد کبیر من هذه الروایات عن المعصومین علیهم السلام، ما میدونیم تعداد زیادی از این روایات از ائمه صادر شده. ول علم الاجمالی منجز به حکم العقل کل علم تفصیلی علی ما تقدم فی الحلقه سابقه. تو حلقه قبل گفتیم تو بحث منجزیت علم اجمالی گفتیم علم اجمالی هم به حکم عقل مانند علم تفصیلی منجزه. فتجب موافقت القطعیه، باید موافقت قطعیه بکنیم اینجا. و ذالک بالعمل به کل تلک الروایات التي یعلمو، ظاهرا این یعملو اشتباهه، یعلمو اجمالا به صدور قسط وافر منها، باید عمل کنیم به تمام روایاتی که علم اجمالی داریم به اینکه خیلی تعداد زیادی از اینها از ائمه علیهم السلام صادر شده. خب دو تا اعتراض شده، شما آمدید گفتید که من هذه الروایات، این هذه الروایات برگردودید به روایات واصله الینا من ان طریق استقاط من الروات. خب ان طریق ضعاف هم باشه، خب این دامنش گسترده تر کن، ضعاف رو هم در بر بگیر. و قد اعترض علی هذا الدلیل باعتراضین، الاول یک دلیل نقضی و حاصله انه لو تم هذا، اگر چنین علم اجمالی حجت باشه لامکن به نفس طریقه، به همین طریق می توانیم اثبات کنیم حجیت هر خبری را، حتی اخبار ضعاف، حتی میتونیم حجیت اخبار ضعاف را اثبات کنیم. لأننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار بما فيها الاخبار الموثقه و غیرها، اگر ما همه اخبار رو با هم نگاه بکنیم، اخبار موثق و غیر موثق رو نگاه بکنیم، نجد و انا نعلم و اجمالا ایضا به صدور عدد کبیر منها، توی دامنه گسترده تر هم تعداد زیادش رو یقین داریم صادر شده. فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الاخبار تطبيقا لقانون منجزيه العلم الاجمالي، آیا میشه ملتزم بشیم به وجوب عمل به همه اخبار چون میخوایم قانون منجزیت علم اجمالی رو به ما فی حامل الاخبار ضعاف رو بخوایم برش تطبیق بکنیم؟ خب که نمیشه. ول جواب علی هذا النقض ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من انحلال احد العلمین الاجمالیین بالآخر، علم اجمالی کبیر رو به علم اجمالی صغیر منحل میکنیم. وفقا لقاعده انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی الصغیر المتقدمه فی الحلقه السابقه، اذ يوجد لدى اینا علمان اجمالیان، الاول العلم الذي ابرز من خلال هذا النقض علم کبیر و اطرافه کل اخبار میشه، و ثانی العلم المستدل به که اطرافش اخبار ثقاته. و انحلال ولانحلال علم اجمالی به علم اجمالی انسان وفقا لقاعده التي اشرنا الیه شرطان، برای که علم اجمالی کبیر به صغیر منحل بشه دو تا شرط داریم. کما تقدم فی محلهی، احدهما اولین شرط ایه که ان تکون اطراف ثانی بعد اطراف الاول، یه شرط اول. و الاخر الله یزید المعلوم بالاول ان المعلوم بالثانی، معلوم بالاجمالی از اون کبیره از معلوم بالاجمالی به صغیره بیشتر نباشه. و کل الشرطین منطبقان فی المقام، هر دو تا شرط هم در مقام هست. فان العلم الاجمالی الثانی فی المقام، اگر علم المستدل به علی الحجیه، او علم اجمالی صغیر ما اطرافه بعض و اطراف العلم الاول الذي ابرز فی النقض، از بعضی از اطراف علم اجمالی کبیره است، چون بالاخره وقتی حقه روایات رو نگاه بکنیم روایات ثقات بعضی از روایاته. ول معلوم فی الاول لا یزید علی المعلوم فی، این دیگه خیلی به نظر ما ادعاییه و عرض کردم بستگی داره به مبنای ما در بحث حجیت خبر ثقه. کسی که میگه خبر ثقه موثوق و صدور باشه، دامنه روایاتی که بهش به حجت براش باقی میمونه خیلی کمه، یقین حاصل میکنه تو اکثر روایاتی که باقی مونه، یعنی اکثر روایات میشود لا حجت. خب یقین میکنی کسی که نه تو مبنای رجایش مثلا آقای شوبری روایت ثقه به یکی هر روایت ثقه هم راه متعارفه برای وسوخ به صدوره، وسوخ به صدور از راه دیگه که حاصل شد میخواد کسرت روایت عجلا باشه، یکی به یک کتاب و معتمده. اگه خیلی حد اکثری توی رجال نگاه کنه به قول یکی از رفقا میگفت رجال آقای زنجانی، یعنی این 5 نفر ضعیفن بقیه همه درست، تحصیلش اینجوری بود، میگفت تو هر دسته ای آیت انجانی میگفتن تو این دسته این 6-7 نفر رو برش عمل نکنید بقیه دیگه هر کی هستن درستن.
اگه اینجوری رجال بنات تو رجال حد اکثری باشه، خب علالقاده بله تو مابقی که باقی میمونه یقینه به وجود یک حکم الزامی صادر از ائمه علیه السلام آدم یقین پیدا نمیکنه. پس بنابراین ول معلوم فی الاول لا یزید عن المعلوم فی فینحل الاول بالثانی وفقا لقاعده المذکوره. این جواب نقضی که آقای صدر داد. که چیه؟ آقای شوری هستن انصداد فقیریه بله. یک جایش بله خب چاره نیست.
با انصداد هم
بله نه. خب واقعیت هم همینه. واقعیت همین که شما دلیلی هم. حالا غیر از که انصداد پذیرفته باشی، اگه شما انصداد هم نپذیرفته باشی بگید تو ادله. نه نکنید وقت انصداد هم نیست، بحث تحلیل سیره عقلایی هم هست. حالا برسیم که توضیح میدم. قبلا هم چند باری گفتم خدمتتون، اگر توی تو بحثای رجال هم گفتم، تو فقه هم گفتم، اگر شما آمدی گفتی عقلا وساقت راوی براشون فقط یک معیار برای وثوق به صدور، همینجوری میشه دیگه. میگه از هر راهی وثوق به صدور برات حمایت حاصل بشه. میگه آقا چی فرق میکنه حالا نجاشی یا کسی که 200 سال باهاش فاصله باشه بگه ثقتون ضبطون، با اینکه شما نگاه میکنید ده ها نفر از اجلا هر کدوم 10 15 تا روایت از آقا نقل کردن، خب در نظر انسان همون میزنه زن حاصل میشه دیگه. کسی که وثاقت رو راهی برای وثوق به صدور میگیره، خب وثوق به صدور از هر راهی آقل. میگه عقلا هم همینجوریه. میگه عقلا اینجوریه، سیره شون بریه که هر جا وثوق به صدور پیدا کنن عمل میکنن، چه راوی ثقه باشه چه راوی ثقه نباشه، ولی وثوق به صدور روایت پیدا بکنن. اگه شما همچین مبنای رو در تحلیل سیره عقلایی گفتی، خب بنابراین انسدادی هم نشدی، با تحلیل سیره عقلایی به همین نتیجه میرسی. هر چند که ممکنه بعضیا مثل آقای زنجانی انسداد صغیری ان توی قضیه، اونم که انسداد صغیری باشن علالقاده به همین راه ممکنه برسن، ولی فعلا ما جواب علم اجمالی داریم میدیم، لازم هم نیست با انسداد پیش بریم. با همین مبنا هم که گفتم میتونه شما به همین نتیجه برسید. از ثانی جواب حلی. حاصل جواب حلی آقای صدر اینه که میگن آقا این علم اجمالی که شما گفتی به درد نمیخوره. نکته اولش که خیلی نکته خوب و فنیه و غالبا به این توجه ندارن، اونم اینه که حرف اساسیه که خوب دقت کنید، خیلی نکته فنیه قشنگه، تعجب چرا توجه نکردن. آقا آقای صدر میگه آقا علم اجمالی منجر به منجزیت میشود، علم اجمالی منجر به معذریت که نمیشه. شما اگه علم اجمالی رو از باب اثبات ما وقتی علم اجمالی داریم از باب اثبات واقع، که حالا اون واقع یک جای اون چیزیه که در لوح محفوظه، یا واقع در اینجا اون کلامیه که از امام علیه السلام آمده، علم اجمالی که باعث نمیشه برای ما اثبات کنه که مدلول این روایات از امام علیه السلام صادر شده، میگه احتیاط کنید. احتیاط یعنی چی؟ یعنی همیشه سعی کنید جنبه واقع رو بگیرید. جنبه واقع رو بگیرید یعنی چی؟ یعنی همیشه باید احتمال بدید تکلیف الزامی رو، در فرض احتمال تکلیف الزامی احتیاط کن. در روایات ما یه عالمه روایات ترخیصی آمده، ما میخوام به وسیله این روایات ترخیصی اطلاقات عام الزامیه رو تخصیص بزنیم. غیر از این شما با این کار نمیتونی اون مطلوب حجیت خبر ثقه رو پیدا کنی. ما دنبال حجیت خبر ثقه ایم که بگیم این روایت زراره که میاد میگه که مثلا در فلان فرض کسی که مثلا بین 30 تا و 40 تا مثلا زکات نیست، درست شد؟ بین 30 تا گاو و 40 تا گاو روایت میگه زکات نیست، درست شد؟ عام فوقانی میگه همیشه این مقدار از گاوا رو زکات بده، درست شد؟ خب شما اگر قرار باشه با علم اجمالی درست کنی، همیشه باید به عمومات و اطلاقات فوقانیه الزامی عمل کنی. هیچ وقت نمیتونی با علم اجمالی به ترخیصات عمل کنی، چون علم اجمالی میگه از باب احتیاط هر چی توی تکالیف الزامی است عمل کن. خب احتیاط میگه همه امور فوقانی رو عمل کن. در صورتی که ما به دردمان فقیه جوری که دست و پاش بسته پدر مردم که در نظر علم اجمالی، ما دنبال اییم که به وسیله حجیت خبر ثقه اثبات کنیم حجیت اون روایتی رو که میگه بین 30 تا و 40 تا زکات نیست. ما میخوایم یک عالم امومات فوقانیه رو تخصیص بزنیم به وسیله روایات. علم اجمالی که مبرر تخصیص نیست. علم اجمالی حجیت ثابت نمیکنه که شما بیا تخصیص بزن. علم اجمالی میگه همیشه احتیاط کن. اصلا عمل به علم اجمالی از باب احتیاطه. علم اجمالی میگه چون یک مقدار از بین اینها تکالیف الزامی صادرن المولا هست، شما برو چیکار بکن؟ شما نسبت به هر تکلیف الزامیش احتیاط کن، همه اطراف احتیاط کن. ترخیص عمل کردن که خلاف احتیاطه. لازمه علم اجمالی نیست که به روایات ترخیصیه، یا شاید این روایت ترخیصیه چی شده باشه؟ صادر شده باشه، خب شاید هم صادر نشده باشه. فعلا شبهه اباحه اقتضایی رو وسط نکشید ها، که بالاخره ممکنه او اباحه هم اباحه اقتضایی باشه، پس در اونها باید احتیاط کرد. او عمل نیست اصلا، اینکه حالا اصلا ما اباحه اقتضایی خارجا نداریم، آقایون هم هیچ کدوم احتمال اباحه اقتضایی رو بهش اهمیت نمیدن. 6 تا 7 تا 8 تا همه بحث حق و طاعن نوشتید، آجاها گفتن جمع آوری کردیم نوشتیم، حالا ان شاءالله کتاب بیاد بیرون تفصیلا رجوع کنید. اینکه چرا آقایون در احتمال اباحه اقتضایی به احتمال اباحه عمل نمیکنن. شیخ هم تو مکاسب هست، یک کسی تو بحث چیز که میشه، تو بحث غنا که میشه، بعضیا فتواشون اینه که غنای در چیز اشکال نداره، غنای در صوت قرآن اشکال نداره، تمسک کردن به مطلقات استحسان قرآن. شیخ اونجا، او بنده خدایی که همچه از بزرگان هم از عمل میکنه، اونجا مسخره میکنه، میگه اگه اینجوری باشه که قرار باشه ادله مستحبات و مباحات با ادله الزامیه بتونن مقاومت کنن، نمیگه که اباحه اقتضاییه ها، ولی کلی میگه مقاومت نمیکنن. بعد شوخی میکنه میگه اگه اینجوری شما بگو زنا و لواط هم حلال از باب ادخال سرور فی قلوب المؤمنین. اونجا شیخ مسخره میکنه. خب این مسلمه در بین فقها که هیچ وقت ادله مستحبات و مباحات با اینکه احتمال ملاک اباحه اقتضایی درش داریم، لا تقاوم ادله محرمات و عرض کنم واجبات را، این به لحاظ فقهی روشنه. وجه فنیش چیه باشه فعلا محل بحث ما نیست. 3 تا 4 تا 5 تا وجه فنی گفتن. از ظاهر عبارت مرحوم شیخ 2-3 تا تقریر به دست میاد. تقریر قشنگ و خوبیش اینه که به نظر میرسه که اصلا کلا ادله اباحیه همیشه به تعبیر دیگه لوخلیه و نفسیان، یعنی که اطلاق درشون نیست. میگه به خودی خودی عمل مباحه، ولی ای که عنوان دیگه ای برش عارض بشه نسبت به او ساکته. ولی ادله محرمات ابتداعا میگه که نه، اصلا مطلقا یه حرامه، لذا اگه دلیل دیگه بیاد تو این موضوع اینا با هم تعارض و تضاهم میکنن. ولی ادله مباحات با ادله واجبات تعارض و تضاهمی ندارن. حالا این وجه فنی میخواد، 5-6 وجه گفته شده، نمیخوام واردش بشم، خیلی حاشیه میریم. فعلا شما الان شبهه ای که ممکنه تو بعضی از این مباحات اباحه اقتضایی باشه لذا تعارض کنه، به لحاظ فقهی منتفیه. ما هم نمیگیم به عمل فقها اشکال نمیکنه، ما باید اینو به لحاظ فنی حل کنیم. ولی با این تصویر که هیچ وقت ادله ترخیصیه نمیتونه مقاومت کنه با ادله واقعیه در مقام تضاهم، پس بنابراین در این موردی که شما احتمال صدور بعضی از ادله ترخیصیه میدید، با صرف احتمال صدور نمیتونه دست از ادله واقعیه بردارید. ولی اگر حجیت خبر ثقه رو پذیرفتی به سیره عقلا یا به آیه نبع، گفتی شارع متعال تعبدا خبر ثقه رو حجت کرده، پس من متعبدم به عقص به این دلیل ترخیصیه، با همین دلیل ترخیصی عام الزامی رو تخصیص میذارم، چون اونجا بحث حجیت و تعبده. ولی در مواد الاجمالی که حجیت و تعبد نیست، میگه میخوان اثبات کنه، آیه صدر نقض میکنه، میگه تو میخوای همون ثمره‌ای که سیره میگرفتیم، دو آیه نبع میگرفتیم، حجیت بود، میخوای اون رو نتیجه بگیری، ولی نمیتونی اون رو نتیجه بگیری. بخاطر لازمه حرف تو که ما همیشه با عامات و اطلاقات الزامی عمل کنیم، هیچ دلیل ترخیصی هم حق عمل نداریم. پدرمون که در میاد و این جواب بسیار جواب خوب و فنیه. از ثانی جواب حلی و حاصله او ان تطبیق قانون تنجیز العلم الاجمالی لا یحقق الحجیه بالمعنى المطلوب فی المقام، که دلیل ترخیصی رو هم بتونیم حجت بکنیم. و ذالک اولا لان هذا العلم لا یوجب لزوم العمل بالاخبار المتکفله للاحکام الترخیصیه. شما نمیتونی با علم اجمالی لزوم عمل به احکام ترخیصیه و تخصیص اطلاقات و عمومات الزامیه رو اثبات کنی، لان العلم الاجمالی انما یکون منجزا و ملزما فی حالت کونه علما اجمالیا به تکلیف لا به ترخیص. هیچ کی نگفته علم اجمالی به اباحات و ترخیصیات هم چیه، خودش منجزه و باید این کار رو انجام بدی. البته گفتم این شبهه سر جای خودش باید بررسی بشه که چرا آقایون احتمال اباحه اقتضایی رو هیچ وقت بهش وقعی نمینهند. اینو باید حلش کنیم. تو مواد حق و طاعه حل کردیم، 6 تا 7 جواب اونجا آوردیم. حالا بعضیاش اشکال داره، بعضیاش هم درسته. ولی به لحاظ ارتکاز فقهی هیچ کی شبهه نداره. یکی هم می‌بینیم مثل او بس مرحوم شیخ، بعضی از بزرگان از دستشون در رفته. والا معلومه که هیچ وقت ادله استحباب و ادله مباحات لا تقاوم ادله محرمات رو. به تمام معنا کسی که حرف بزنه فقه جدیدی پیش میاد. اصلا زیر پایه های فقه اسلامی از بین میره. که کسی که بخواد در تعارض بین مباحات و با محرمات همیشه احتمال اباحه رو چکار بکنه، اهمیت بده، هر کاری که میکنه احتمال اباحه اقتضایی ترخیصی درش هست. به سلفی بخواد. البته حالا توی خیلی جاهات حجت داره، تو مقام تعارضات بنابر مبنای آیه صد اشکال وارده، چون آیه صد صرف احتمال رو حجت میدونست. ما میگیم همه جا احتمال حق و طاعه رو به هم میریزه. این شبهه‌ای که دارم میگم برای آیه صد خیلی شبهه بزرگیه، چون آیه صد میگه که آقا ما به احتمال الزام باید عمل کنیم. خب میگیم احتمال اباحه اقتضایی هم باید عمل کنیم. همه جا احتمال اباحه اقتضایی میره، همه جا تعارض هست. برای فقه انقدر مشکل ایجاد نمیشه، چون خیلی وقتا حجت بر الزام داریم. وقتی حجت بر الزام داریم، خب دیگه حجت بر الزام عمل میکنیم. گیر او جایی که خارجا تضاهم پیش بیاد بین یک مباحی و بین یک واجبی، اونجاهای مواردش هم کم نیست. شما هر مورد واجبی احتمال میدید آقا این مباحی برش اباحه اقتضایی. موقع نماز قصد کردی که خواب قیلوله بکنی، الان خب احتمال اباحه اقتضایی هم پیش شما میده، خب کدوم مقدم کنیم؟ این مبنای نیست که به لحاظ فقهی قابل امتثال باشه. خب در صورتی که علم اجمالی وقتی منجز و ملزمه که علم اجمالی به تکلیف باشه، نه علم اجمالی به ترخیص. بینما الحجیه المطلوبه هی حجیه تو خبر استقر به معنا کونه منجزن اذا انبع عن تکلیف و معذرن اذا انبع عن ترخیص. وقتی خبر از اصلا ترخیص میده منجز باشه، معذر باشه. خبر از تنجیز میده منجز باشه. بفرمایید.
مثلا روایت ما یقین داشته باشیم اینا صادر شدن، خب حالا الزام ترخیص باشه، ما اینا مقام تعارض جمعش
میکنیم با هم دیگه. بله، ترخیص میزنه، تخصیص میزنه.
خب الان این علم اجمالی ما چی رو ثابت کرد؟ ما گفتش که ما از این مثلا 200 روایت یقین داریم 150 تاش صادر شده.
پس تو باید احتیاط کنی.
خب آره،
احتیاط یعنی چی؟ یعنی سعی کن واقع رو که دست
نه نه، یعنی میگه بعد میگه که ما الان نمیدونیم که الان از این 150 تا نمیدونیم اینا اون الزامی های یا نه، مثلا 50 تاش از اون ترخیصی هم هست.
خب
درسته؟ لذا این علم اجمالی باعث میشه شما کل 200 تا باعث بی با هم
ناگهان آقای صدرم که همین نظر رو بهش میگیم هیچ کی نگفته اگه اینجوریه در تمام موارد علم اجمالی، در تمام بدون یک مثال نقد نمیتونی تو علم اجمالی پیدا کنی، که تو تمام در موارد علم اجمالی، علم اجمالی به ترخیصات هم داری. وقتی میدونی سه تا از این ظرف ها نجسه از 10 تا ظرف، خب یقین داره هفته دیگهش پاکه، یا حداقل هفته دیگهش که براحت داره. که خب بعد اینجوری که شما قرار باشه بعد میگه عمل کنی، خب میگه خب آقا هفت تا پاک که به سه تا نجس میچربه، پس همشو بخورم یا هفتاشو بخورم. ایش رو به شما در همه جاست مسلمه. تو علم اجمالی همین شرطی که شما میگی نتیجه چیه؟ که به همه واجبات و اباحاتش عمل کن. خب اگه اینجوریه تو بقیه مواد علم اجمالی هم همینجوریه. اونجا سه تا نجس و هفت تا پاک که پاک هم باید عمل کنه. تو نه، شبهه‌ایه که همه موارد علم اجمالی چی اثبات میکنه؟ علم اجمالی میگه آقا ما یقین داریم بعضی از تکالیف الزامی از ناشاره صادر شده. اصلا علم اجمالی مار الزامیاته. علم اجمالی نسبت به ترخیص تأثیر نداره. این آقایون بحث کردن علم اجمالی به ترخیص تأثیر نداره، علم اجمالی به الزام که تأثیر داره. چون اصلا لازمه علم اجمالی که واقع رو شما بخوای به دست بیاری. اینجا هم علم اجمالی میگه احتیاط کن، میگه عمل به گوش کنید تعبیرم چیه، یک کلمه بگم روشن میشه. عمل به تکلیف ترخیصی لازمه؟ تمام شد دیگه، کارتون خراب شد. لازم نیست؟ عمل به تکلیف ترخیصی که لازم نیست، عمل به تکلیف الزامی لازمه. پس بنابراین احتیاط کن همه الزامات رو بگید. هیچ، چون عمل به ترخیص به تکلیف ترخیصی لازم نیست، به تعبیر دقیق‌تر بگم دیگه ریش از ریشه مشکلتون حل میشه. قطع به تکلیف ترخیصی الزام آور نیست، چی برسه به علم اجمالیش؟ گرفتین چی شد؟ این اون نکته اصلی. نه، ترخیص الزامی مگه اباحه اقتضایی باشه که عرض کردم دیگه، گفتم اصلا ما اصلا موردی دیگه بخوام بگیم اباحه اقتضایی نداریم. اصلا ما همین الان گفتم دیگه، گفتم آقایون هیچ وقت با اباحه احتمال اباحه اقتضایی بدن، اباحه اقتضایی رو بررسی کنن، تعارض بندازن. گفتم مرحوم شیخ خمینی گفت دیگه، گفت ادله مباح لا تقاوم ادله الزامیات رو. خب چرا لا تقاوم اگر اباحه اباحه اقتضایی باشه؟ این نکتهش همینه. هیچ وقت اباحه رو اقتضایی نمیدونن، هیچ وقت نمیگن عمل به دلیل ترخیصی لازمه. چون عمل به تکلیف ترخیصی لازم نیست، قطع به تکلیف ترخیصی لزوم امتثال نداره. چی برسه به چی؟ البته حواستون باشه اینا واسه حیصا رو بحث نمیم، الان ما بحث عملیم ها. تو بحث فتوا بعضی وقتا بنابر ای که اباحه، اصلا نفر حتی یه مشکلی که وجود داره همین احتیاطای فراوانی که آقایون میکنن. خیلی‌ها واقعا اشکال میکنه که آقا احتیاطای شما خلاف احتیاطی. میگن چی خلاف احتیاطی؟ میگن به خاطر اینکه ممکنه اباحه اقتضایی رو از بین ببره. میگن اصلا تصویر اباحه اقتضایی ما نداریم. آقایون میگن ممکن اباحه اقتضایی باشه، ولی هیچ وقت در مقام عمل مبنا رو بر اباحه اقتضایی نمیذارن. ذهنیت مشهوری فقها هم همینجوریه، از روایات هم همینجوری به دست میاد. این که میگن اخوک دینک فحت لدینه که به ما شد، خب یعنی چی؟ یعنی تا جایی که میتونی شما هر چی میخوای اشکال نداره احتیاط بکنید. خب اگه قرار باشه بنای شریعت بر اباحه های اقتضایی گسترده باشه، یه موقع بحث ثبوتی ما احتمال پیش میاد میشیم یه مبنا رو خراب کنیم، یه موقع بحث اثباتی ما از لسان شریعت چنین استفاده هایی نمی کنیم که اباحه های بله. چرا؟ مجموعا شارع دوست نداره شریعت خیلی با عسر و حرج باشه، شریعت سمح و سهلت. در این حال اگه یه جایی که قطع کردی به ترخیص، شارع دوست داره یحب الله ای اخذ به رخصه کما یحب ای اخذ به عزائمه، درست شد؟ اینا هست. ولی که بخوای بگی ملزمی در موارد ترخیص به این ترخیصات عمل بکنید، نه اینجوری نیست، چون همچه ذهنیتی نیست. علم اجمالی به ترخیص هم ترخیص. مراد همینه دیگه.
خب اگه مرادش این بودش بین اشکال وارد میشه.
شما چی میخوای بگی؟
ولی این آقا اینجوری که نمیگه.
علم اجمالی به صدور داره.
خب
این علم اجمالی چی میگه؟ این لازمه علم اجمالی به صدور اینه که ادله به ادله ترخیصیش تخصیص بزنی؟
نه لازمش الان اینو کار ندارم. لازمش اینه که چون این صدتا مبهم میشه تو این دیگه همشون میشه حجت.
نه خیر نمیگه. اصلا حجت نه. اصلا مضمون علم اجمالی هیچ وقت اینجوری نیست. علم اجمالی نمیگه همین ها میشود حجت. علم اجمالی میگه واقع رو تفسیر. میگه واقع رو تفسیر. میگه چون علم اجمالی داری به یک سری صدوریه که از اینها لازمه علم اجمالی، چرا بشه حجت؟ آقا چرا حجت؟ من نفهمیدم. چرا حجت؟ حجیت تعبد. نه شما علم با وجود به این روا با خوب دقت کنید خلط میکنید. علم اجمالی داریم به صدور. چه ربطی داره به حجیت تعبدی راوی؟ شما علم اجمالی داره به صدور، یعنی
صادر شده باشه
یعنی واقع، یعنی انفق کن این کلمات رو از ائمه شنیدی. علم اجمالی داره میگه بعضی از این کلمات از ائمه صادر شده، پس هر چی میتونی واقع رو تفسیر کن.
نه این الان حجت دیگه علم اجمالی
داره. نه حجت تعبدی نیست. حجت تعبدی یعنی که به همین طریق عقص کن. اصلا آقای صدر همین رو میخواد بگه. آقای صدر میخواد بگه علم اجمالی به این که یکی از اینا صادر شده ربطی به واسطه نداره. شما علم اجمالی داری بعد شما دقیقاً اینجوری بگو علم اجمالی دارم یک سری واجبات و اباحات از ناحیه شارع صادر شده، یک کتاب آمده، یقین دارم 10 تا از اینها مطابق واقعه. خب شارع چی میگه؟ شارع میگه که برو علم اجمالی میگه برو هر چی میدونی واقع رو، باید تمام واقع رو تفسیر کنی. خب لزوم به تحصیل واقع فقط تو الزام نیست. شما یه چیزی رو میگی دوست داری نتیجه رو بگیری، ولی علم اجمالی نتیجه رو نمیده.
الزام به اتمام میشه
هر جوری دوست داری
بگیم که الان ما 200 روایت داریم. خب 100 تاش یقینا صادر شده.
یعنی چی؟ یعنی این از زبان مبارک امام بود. پس راویه رو بذار کنم.
پس
حجیت تعبدی خبر است. خب.
بعد الان اون 100 تا حجت هست نیست. نه از حجت تعبدی خبر ثقه.
اینا حجت یعنی چی؟ یعنی که علم اجمالی میگه واقع رو تفسیر کن. حجت به معنی
اون 100 تایی که صادر شده
همون یعنی مطابق 100 تا رو باید.
هم منجد است هم معذر.
خب عمل به معذر که لازم نیست. عقل میگه احتیاط علم اجمالی. این مثل بقیه موارد عرض کردم، هم نجس است هم پاک. پاکار که لازم نیست عمل کنی.
جنبه عمل نیستش. میخوام بگم نکنید.
تو هم جنبه حجیتی داره عرض میکنه. نه عمل. علم اجمالی میگه واقع رو کشف کن. میگه حد اکثر واقع رو تحصیل کن. حد اکثر واقعی که باید تحصیل کنی فقط تو الزامیات و نه تو ترخیصیات. چون اصلا ترخیصیات لزوم امتثال نداره. علم به ترخیص. همونجور که تا حالا تو ذهنتون خطور نکرده بود که وقتی 3 تا ظرف نجس داریم یه 7 تا پاک چی؟ تا حالا گفته بودید که خب آقا 7 تا پاک 7 تا پاک چی؟ این تصور داشتید که خب تو علم اجمالی 3 تا نجس 7 تا پاک 7 تا پاک چی؟ میخوام به 7 تا پاک هم عمل کنم، پاکامو بده ببرم. میگه آقا کار از بزن کرا
میگم اینجا لزوم اهتمام مکلف کلام شارع که تصویر میشه دیگه. یعنی ما بگیم علم اجمالی داریم
نه اصلا لازم نیست به ترخیصات شارع لزوم
داره که اینطور داشته باشه که این ترخیص
نه نه
فعلا
طبقه
مبنای
شهادت
که
حق و تعهد
قبل این
بگیم
کردیم که خب احتیاط
نه همون هم احتیاط
باشه.
آقایون عاشق خنساری نوشته همم نوشتن الاحتیاط و حسنون علا کل حال. اینقدر احتیاط کن تو جونت در بره، هر چی میخوای فقط هم به موت نیفتی، هر چی دارت میخواد قبلش احتیاط کن. حتی لا حرج هم امتنانیه. دلیلی نداریم کسی که خودشو به حرج میندازه حرام باشه.
نه شما قبول دارید که مستحب و مکروه شاره هم احتمال ما به اون لزومیه بر ما؟
نه یعنی چی؟ به ما به ما اعتقاد به این که اگر اثبات شد یه از طرف شارع آمده آره، ولی اعتمام عملی نیست. اصلا علم اجمالی تو دامنه یه لزوم چیز نمیاره. مرحوم شیخ هم گفت اصلا موافقت التزامیه که لازم نیست. گفت موافقت التزامی که دلیل بر وجوبش نداره، موافقت عملیه میخواد، علم اجمالی موافقت عملیه نمیاره. درسته؟ موافقت التزامی یادتونه، رسالیاتونه مرحوم شیخ تصریح کرد که شما که رسال خونده دیگه، تصریح کرد که موافقت التزامی دلیل بر لزومش نداریم. بله اگه شارع گفت این مستحبه، دلالت کردید، یا گفت این به لحاظ التزامی لازمه، باید بگم مستحبه. مرحوم شیخ گفت این که لازم نیست، به لحاظ عملی هم دلم میخوام ترکش کنم، پس بنابراین وجهی نداره. حالا لذا اگر علم اجمالی داشتی بین صدور دو تا روایت که یک مضمون رو که میگفت حرامه که میگفت مستحب تعارض میندازی، تعارض میندازی؟ نمیندازی دیگه، میگه به حرام تناسب میکنم. حالا مطلق آمده میگه همه حرام، یکی آمده میگه یک فرد با تعارض میکنه، نه تعارض نمیکنه، به همو احتیاط میکنم، همه رو حرام میدونم. رضا حسن میگه به درد نمیخوره. این اولا. ثانیا بعضی وقتا آمدن گفتن که خب این همون نکته که گفتم. ثانیا هم در واقع مدل تاکید همیه. خب یه جوابی آیستد اینجا میدن توی جوابی که ما گفتیم تو همین تخصیصات، تو چیزی که آمدم آقای سعد گفتن که او کلیش بود، ثانیاً هم همین نکته‌ای که من الان خدمتتون عرض کردم تطبیق همینه. یه جواب آقای سعد اینجا میخوام بدن، این جواب رو میدادید، این جواب یک وجهی داشت به عنوان یک جواب فنی که کسی بیاد بگه ما تو دامنه مخصصات هم و ترخیصات هم علم اجمالی به صدور یه تعداد از مخصصات از ناحیه شریعت داریم، علم اجمالی به صدور یک سری از این مخصصات از ناحیه شریعت داریم. ولی حالا نکته سریعیه، اگه علم اجمالی به صدور یه تعداد از مخصص داشتیم، در تمام عام‌ها باید میتونیم تخصیص بزنیم؟ نسبت به هر عامی میتونیم تخصیص بزنیم یا نمیشه تخصیص بزنیم؟ این خودش باز یک نکته فنیه. و ثانیاً ان العمل به اخبار الثقات، بالا کلا آمد گفتش که اصلا شامل ترخیصات نمیشه. این عمل به ترخیصات اهم از اینکه تخصیص بزنه یا نزنه، کلا ادله ترخیصیه. حالا آیستاد نسبت به تخصیصات داره بیان میکنه، این تخصیصات رو میگه. ان العمل به اخبار الثقات على اساس العلم الاجمالی انما هو من اجل الاحتياط للتكاليف المعلومه بالاجمال. میگه تو تکالیف معلومه بالاجمال احتیاط کن. و من الواضح ان الاحتياط لا يسوق ان يجعل خبر الثقه مخصصا لعام او مقيدا لمطلق فيها. این نکته رو بگم، اون تو خود دامنه بود، این نکته خاصی آیستاد داره میگه. نگاه کنید آیستاد میگه این جدای او بحث اولی که گفتم تو خود دامنه روایت. آقای سعد میگه اصلا یه مخصص الزامی، من از این تقدیر میکنم، یه مخصص الزامی آمده، درست شد؟ یه مخصص الزامی برای یک عام ترخیصی قطعی و صدور، مخصص الزامی آمده برای عام قطعی و صدور، یک روایت قطعی و صدور داریم، یک اطلاقا اباحه رو اثبات کرده. شما میتونید به دلیل اجماع به خاطر علم اجمالی و وجود علم اجمالی به بعضی از روایات حتما به همین روایتی عمل کنید که داره تخصیص میزنه روایت ترخیصی قطعی و صدور رو. میشه به وسیله علم اجمالی تخصیص داد اون روایت رو؟ علم اجمالی میگه احتیاط کن، اینجور موارد که خلاف احتیاط او روایت قطعی و صدوره، من حجت دارم بر روایت قطعی و صدور عمل کنم، شکلی میخوای با این تخصیص بزنی؟ ان العمل به اخبار الثقات على اساس العلم الاجمالي انما هو من اجل الاحتياط للتكاليف المعلومه بالاجمال. و من الواضح ان الاحتياط لا يسوق اي يجعل خبر الثقه يا يجعل خبر الثقه مخصصا لعام او مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور. چه ترخیصی چه الزامی فرق نمیکنه، حتی عام ترخیصی و خاص الزامی رو مایه صدر میگه. میگه وقتی یک دلیل قطعی و صدور دارید که عام یا مطلقه، شکلی اصالت احتیاط میگه شما این کار رو انجام بده. فإن التخصيص والتقييد معناه رفع اليد عن عموم العام او اطلاق مطلق في دليل قطعي الصدور و معلوم الحجيه. شما یک دلیل قطعی و صدور معلوم الحجيه دارید، چجوری میخواید به وسیله طرف علم اجمالی تخصیصش بزنید؟ و من الواضح انه لا يجوز رفع اليد اما هو معلوم الحجيه الا بحجه اخرى تخصيصا او تقييدا، حجت دیگری که تخصیص و تغییر رو اثبات بکنه. فما لم تثبت حجیت و خبر الثقه، اگر حجیت روایت ثابت نشه، لا یمکن از تخصیص بها او تغییر، نمیتونیم اون عام فوقانی رو تخصیص و تغییر بزنیم. فاذا ورد مطلق قطعی و صدور یدل علی الترخیص فلحوم مثلا و ورد خبر و ثقت علی حرمت لحم الارنب گفته گوشت خرگوش حرامه لم یکن بالامکان الالتزام به تقیید ذالک المطلق با هذا خبر ما لم تثبت حجیته به دلیل شرعی. تا حجیتشو با یک دلیل شرعی ثابت نکنیم نمیتونیم تخصیص بزنیم. عرض کردم تو خصوص مقام چرا یه چیزی هست، این علم اجمالی رو آقا جای دیگه کمک گرفتن. مگر شما بگی آقا ما یقین داریم به وجود یک صدور مخصصات الزامیهی یقین داریم به صدور مخصصات الزامیه نسبت به عامات ترخیصیه، توی این تیکش ممکنه علم اجمالی رو حجت کنید. حواستون باشه با مخصصات ترخیصیه نمیتونیم عامات الزامیه قطع و صدور تخصیص بزنیم، ولی از دو طرف میشه چون علم اجمالی تو الزامیات حجت آوره بگیم بین این مخصصات الزامیه نسبت به عامات ترخیصیه یقین داریم بعد از اینها چی شده صادر شده، از باب حجیتی علم اجمالی پیش بریم. علم اجمالی اینجا میگه احتیاط کن، از باب احتیاط به اینها عمل میکنیم. ولی باز عرض کردم این در صورتی که عام فوقانی ترخیصیه باشه خاصه الزامیه باشه، اون شبهه قبلی سر جاش باقی مونده به عینه که شما هیچ وقت به وسیله خاص الزامی ترخیصی نمیتونی عام الزامی رو حجت بزنی حتی با درست کردن علم اجمالی. علم اجمالی هم به درد نمیخوره چون علم اجمالی شما علم اجمالی به صدور ترخیصاته، ترخیصات که لزوم عمل ندارن. ولی بله اگر یه جاهای عامای فوقانی ترخیصی قطعی و صدور داشتی یه سری روایاتی داری خبر ثقه‌های الزامی اینجا احتیاط میتونه درستش کنه. اللهم الا یقال که ان مجموعه العمومات والمطلقات الترخیصیه فی الادله القطعیه الصدور یعلم اجمالا به طرق تخصیص و تغیید علیها. علم اجمالی داریم بعضی از روایات اونها رو تخصیص کرده. فاذا لم تثبت حجیت و خبر ثقه به دلیل خاص، اگر حجیت خبر ثقه رو به دلیل خاص ثابت نکنیم فسوف لن نستطیع ان نعین مواطن تخصیص و تغییر، نمیتونیم تشخیص بدیم که این تخصیص و تغییر کجاست. و هاذا یجعلنا لا نعمل بها جمیعا، این باعث میشه که ما نتونیم به هیچ کدوم از این عام ما عمل کنیم تنفیذا لقانون تنجیز العلم الاجمالی، چون یقین به یک چیزی داریم یه سری از این ترخیصات داریم. و با هاذا ننتهی الی طرح اطلاق ما دل علی حلیت لهم فی المثال، اطلاقشو که نمیشه تمسک کنیم، حالا که نشد اطلاقشو تمسک کنیم این مواردی که تخصیص میذاره به تخصیصش تمسک میکنیم. و تقید احتیاطا به ما دل علی حرمت لحم الارنب، مثلا بر اساس این مقیداتی که طرف علم اجمالی هست بر اساس این تقییدشون میزنیم. و هذه نتیجه مشابهه للنتیجه التي ينتهي الیها عن طریق التخصيص والتقييد، تو تخصیص و تقیید می‌خواستیم به این دلیل تخصیص بزنیم، اینجا نه چون علم اجمالی به وجود مخصصاتی داریم کلا اون عد مطلقات و عمومات از حجیت میفته، باید در مقام به خاطر وجود علم اجمالی پایینی هم باید احتیاط بکنیم، نتیجهش نتیجه تخصیص و تقیید میشه، یعنی بالمعال به این خاصه عمل کردیم ولی نه از باب حجیت و اینکه دست از عام به خاطر حجت اقوا دست برداشتیم، نه از بابی که خواستیم به علم اجمالی عمل کنیم و احتیاط کنیم نتیجهش نتیجه تو تخصیص شد، نتیجهش نتیجه تو تقیید شد، عین تقیید نشد، به درد میخوره. ولی عرض کردم این فقط در صورتی که عام فوقانی ترخیصی باشه و خاص ما الزامی باشه، اگر برعکس باشه به درد نمیخوره.
چی؟
عموم فرق دو حالت داره دیگه، یا عمومات تو مقام ما عمومات ترخیصیه خاصا گفتش دیگه، میگه هر گوشتی حلاله بعد این میگه که لحم ارنب حرامه، درست شد؟ او میگه مثلا احل لکم اللحوم یا احل لکم بهیمت الانعام، بعد یکی میاد میگه بز حرامه، درست شد؟ یکی میاد تخصیص میزنه از او دلیل چیز دلیل عام ترخیصی، خب این چجوری میخواین حجت رو اثبات کنید؟ آیزد میگه اگر این خبر ثقه بود حجت بود خب دست برمیداشتیم از حجت او در عموم به خاطر حجت اقوا، ولی حالا که حجت نیست آیزد میگه از این طریق نمیتونیم عمل کنیم، چه کار میکنیم؟ میایم اصلا حجت اطلاق رو به هم میریزیم، میگیم علم اجمالی داریم بعضی از عمومات ترخیصی تخصیص خوردن، پس عمومات و اطلاقات هیچ کدومشون حجت نیست، در مقامم به خاطر علم اجمالی به وجود یک سری روایات الزامی تو دامنه پایین باید به این روایات عمل کنیم، نتیجهش میشه نتیجه تو تقیید. اگه تقییدم میزدیم میگفتیم لحم ارنب حرامه، حالا تقییدم نمیزنیم تخصیصم نمیزنیم ولی میگیم که بالمعالم باید همین کارو بکنید، باید احتیاطا لحم ارنب رو نخورید، همون نتیجه رو میده به شما.
اگه میخواد تخصیص
باشه باید حجت باشه، نه صریحا حجت، چون شما دست از حجت نمیتونی برداری مگر به حجت اقوا، اصلا تخصیص و تغییر از باب اقوا حجتن بود دیگه. تا حجت اقوا پیدا نکنی دست از حجت نمیتونی برداری. ما گفتیم به دلیل ظنی و صدور از هر میتونیم دلیل قطعی و صدور ظاهر رو دست برداریم. قبلا هم گفتیم بعدن هم میگیم همین کار میکنیم دیگه. تا دلیل عام ما نص نباشه ولی اون که به لحاظ سندی هم قطعی باشه تو مواز تعارض هم آیستد تفصیلا باز میکنه. یک دلیل داری قطعی و صدور درست شد؟ ولی ظنی و دلاله. یه دلیل داری زن مثل قرآن عام قرآنی. اصلا این خودش بحثه که آیا میشود عام قرآنی رو به خاص روایی تخصیص داد یا نزد. خاص روایی ظنی و صدور حجته ولی ازهره. ولی عام قرآنی قطعی و صدوره ولی ظاهره. نمیشه تخصیص داد. چرا؟ اجماع علما هست همه عام قرآنی رو به خاص روایی تخصیص میزنن درست شد؟ ولی به شرطی که حجت اقوا باشه، حجت باشه و ظهورش اقوا باشه. ولی اگه اصل حجتش ثابت نشه که شما نمیتونید تخصیص بزنید. علم اجمالی حجت ثابت نمیکنه. علم اجمالی فقط میگه که علم یک علم اجمالی درست کردیم به وجود علم اجمالی به وجود مخصصاتی در بین عامها و مطلقا عمومات و الاغات اونا رو از حجت انداختیم. اونا رو که از حجت انداختیم علم اجمالی هم میگه توی این موارد احتیاط کن. نتیجهش این میشه که باید به این دلیلی که میگه لعنه نب حرام عمل کنیم. میشه نتیجه تو تغییر. نتیجه حجت الان حجت ثابت نکردیم. نتیجه تو حجیه رو داشتیم. نه دیگه یه همه دعوا زدیم، یه همه دعوا کردیم.
من گفتم اونجا حجت نمیشه که بخوام با به اصطلاح ترخیص.
نه یم عرض کردم دیگه نشد دیگه. گفت همین عرض کردیم. همین آقا دعوا سر همین بود که علم اجمالی به وجود بعضی از این روایات به صدور روایات از ائمه علیهم السلام میگه به مضمون اینها عمل کن. نمیگه راوی خبرش حجته. حجیت خبر ثقه اثبات که نمیکنه که برای ما. میگه احتیاطاً عمل کن، هر چی الزامی اینجا هست، هر چی واقع هست رو عمل کن. درست؟ وقتی میگه احتیاطاً عمل کن که نمیتونم تخصیص بزنم. اگه حجیتش ثابت بشه از باب اقوا حجتاً دست برمی‌دارم. بحث بعدی هم بگم این نکته نداره، چند دقیقه تمام بحث دلیل انسداده. دلیل انسداد نکته خاصی نداره. از شکل و ثانی لدلیل العقلی ما یسمى بدلیل الانسداد و حوالو تم. نتیجه چیه؟ یثبت حجیت الظن بدون اختصاص بالظن ناشی من الخبر. نتیجهش عمل به مطلق ظنونه. فیکون دلیلا علی حجیت مطلق الامارات الظنیه بما فی ذلک اخبار و ثقات است. فقط با این ضمن مقدمات، پنج تا مقدمه گفته معروفه. مقدمه اول علم اجمالی به وجود تکالیف شرعیه کثیره داریم. انا نعلم اجمالا به تکالیف شرعیت کثیره فی مجموعه شبهات. غالبا آقایون در این زمینه میکنن اینو که ما کلبهائم هم نیستیم که ولش کنیم، مجبوریم حتما اینها رو انجام بدیم. و لابد من التعرض لامتصالها به حکم تنجیز العلم الاجمالی. آیسد بعد دبانش کردن. یکی میگن کلبهائم نیستیم، میگن نه از اون طرف میدونیم که حتما باید متعرض امتصالش بشیم به حکم تنجیز علم اجمالی. پس یه سری تکالیف هست. مقدمه دوم که چون مهمترین مقدمه اصلا دلیل به اسم این مقدمه عنوان گذاری شده اینه که باب علم و علمی هم چیه؟ مسدوده، منسده. انه لا یوجد طریق معتبر، هیچ راه معتبر نیست. لا قطعی وجدانی که باب علم باشه و لا تعبدی قامت دلیل شرعی خاص علی حجیته. نه حجیت تعبدی داریم که باب علمی باشه که یمکن التعویل علیه فی تعیین مواطن تلک التکالیف و محالها. او تکالیف معلوم بالاجمال رو نمیتونیم به یک دلیل علمی و علم قطعی یا حجت تعیین کنیم که تو کدام موارد است، نسبت به کدام افعال تطبیق میشه. یه سری تکالیف داریم، راهی برای تعیینش نداریم. و هادا ما یعبر عنه بانسداد باب العلم و العلمی. اسمش میذارن انسداد باب علم و علمی. از ثالثه یک میگن آقا احتیاط منجر به اصل و حرج است. ان الاحتیاط بالموافقه القطعیه للعلم الاجمالی المذکور فی المقدمه الاولى غیر واجب. چرا؟ لانه يؤدي الى الاصل والحرج نظرا الى كثره اطراف العلم الاجمالی. دازه حالا جالب میشه که این همه روایت داریم از روایت. مثلا شما نکنید روایت نجاست آهن، خیلی روایت، چندین روایت در نجاست آهن داریم. آقا اگه کسی بخواد احتیاط کنه زندگی امروزش، میدونی چی میشه؟ شما همین الان فرض کنید که آهن رو نجس بدونید. چقدر ما زندگیمون دوره بر داره که یا آهن یا مشتقات آهن. ماشین رو نگاه بکن، دست میزنی رنگ برداشتی پاشیده رو ماشین، خب رنگ نجس میشه دیگه، مایع دیگه، به نجس خورده، دستت میخوره، ماشینت بارون میخوره، این رنگا نجسه. او اول تازه ای که آهن فقها دارن میگن روش پاک بشه خودش پاک میشه، این خودش خلاف احتیاطه. اگه بخوای احتیاط کنی، اگر بخوای تو زندگی احتیاط کنی چیزی باقی نمیمونه. هر چی که الان شما تو زندگی استفاده میکنی اینا از دستگاه های آهنی گذاشته و 99% اینا ها موقعی که از دستگاه میگذاره غالبا داغ و ماهیه دیگه، بعد اینا تبدیل به نخ میشه، به پارچه میشه و هر چی نگاه بکنی همین چوبی که شما میبینی حالت خمیری داشته دیگه، بعد اینا آمده خوش شده بردن زیر پرسش کردن، خب پرس هم دستگاه آهنه، او هم نجسه. یک مورد همین نجاست آهن شما نگاه کنی بخوای عمل کنی ببین زندگیت به کجا میرسه. خب پس بنابراین که اصلا حرجه الرابعه ایه که خب همش نمیشه به اصول عملیه رجوع کنیم، این که فاتحه دین خونده میشه، انه لا یجوز الرجوع الی الاصول العملیه فی کل شبهتین به اجراء البراعه و نحو، همش میخوایم با اصل عملی مشکل حل کنیم، لان ذلک علی خلاف قانون تنجیز العلم الاجمالی، این خب با علم اجمالی مخالفه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه ایه که یا باید بیایم بریم دامنه یا روایات ثقات رو بگیریم، یا دامنه باید اختیار کنیم یک دایره و نمیتونیم به همش عمل کنیم، یا باید ثقات رو بگیریم یا غیر ثقات. خب ثقات مزنون و سهل‌تر، احتمال مطابقتش با واقع بیشتره، پس بنابراین همین رو میگیریم. الخامسه انه ما دام لا یجوز اهمال العلم الاجمالی ولا یتیسر تعیین المعلوم الاجمالی بالعلم والعلمی، هی همون چهار تا مقدمه رو دارن تکرار میکنن، ولا یراد من الاحتیاط فی کل واقعتن که مقدمه سوم بود، ولا یسمح لنا بالرجوع الى الاصول العملیه که مقدمه چهارم بود. حالا که چهار تا مقدمه رو نتیجه گرفتیم، ما مخیر بین دو امرین، فنحن اذن بین امرین، اما ان ناخذ بما نظنه من التکالیف و نترک غیرها، یا ظنیات رو بگیریم وهمیات و شکیات رو رها کنیم، و اما ان ناخذ به غیرها وهمیات و شکیات رو بگیریم و نترک کل مظنونات ظنیات رو رها کنیم، و ثانی ترجیح للمرجوح علی الراجح، این که بخوایم بیان بریم وهمیات رو بگیریم ظنیات رو ول کنیم، ترجیح مرجوح بر راجح، فیتعین الاول، و با هذا یثبت حجیه ظن بما فی ذلک اخبار الثقات، مطلق ظنون رو اثبات داد. خب سه تا مقدمش مورد مناقشه قرار گرفتیم. اولا آقای صد گفتن که هر کسی خبر ثقه رو حجت بدونه و زنون و ظهورات رو هم حجت بدونه انفتاحی میشه، معیار دادن. اولا انه یتوقف علی عدم قیام دلیل شرعی خاص علی حجیت خبر ثقه و الا کان باب العلمی مفتوحا و امکن به اخبار ثقات تعیین تکالیف معلومه بالاجمال. ما میتونیم بگیم همین روایت ثقات آمده به اندازه معلومه بالاجمال، تو همین روایت ثقات ما مطلب داریم. فکأن دلیل الانسداد ینتهی الی، ما باید به دلیل انسداد منتهی بشیم و مطابقش عمل کنیم، حیث لا یحصل الفقیه الا ای دلیل شرعی خاص یدل علی حجیت بعض الامارات الشایعه، وقتی نتونه حجیت خاص رو باب علمی رو منفتح کنه، ولی وقتی باب علمی رو منفتح کرد دیگه به درد نمیخوره. این نقض مقدمه اول برای مبنای آقای صدر و مشهور متأخرین تمام. دومیش یه که میگن اون موقع علم اجمالی که شما آمدی گفتی، خب عرض کنم خدمت شما همونجور که قبلا گفتیم علم اجمالی شما علم اجمالی کبیره، اینو منحلش میکنیم به دامنه علم اجمالیه تو دامنه روایاتی که از ثقات آمده، علم اجمالی همونجور که مرحوم آخون گفت منحله. ان العلم الاجمالی المذکور فی المقدمه الاولى منحل بالعلم الاجمالی فی دائره الروایات الواصله الینا عن طریق الثقات كما تقدم. میفرمایند که خب تو اینها، میگه آقا تو هر روایتی که از طریق ثقات رسیده ما تو همین احتیاط کنیم، مثلا میگه آره تو این میزان روایت ثقات که اصل و حرج نیستش، که همین میزان خیلی از همین رساله های عملیه به مراتب اگه می‌خواستن احتیاطات اضافه و بیخود از طرف آقایان فقها است که تو دامنه روایت ثقات هم نیست، کسی بخواد به دامنه روایت ثقات عمل کنه هیچ اصل و حرج هم نیست، ول احتیاط تام فی حدود هذا العلم الاجمالی لیس فی اصل و مشقه، هیچ اشکال نداره، ولو اینکه روایت ترخیصی اش ندانید، حواستون باشه، ولو روایات ترخیصیش هم حجت ندانید، تو خصوص روایات ثقات اگر قرار بشه احتیاط تام من بکنیم، اصلا میفهمه اصل و مشقتی نداره، میشه فقط روایات ثقات رو در نظر بگیرید، روایات ضعاف رو بذارید کنار، تخصیصاتش هم حتی عمل نکنید، تخصیصات نسبت به عامه الزامیش هم حتی اگر عمل نکنید، بازم عرض کنم چی میشه؟ اصل و حرج اصلا ادامون نمیکنه. سومیشه یه که شما میگه آقا وجوب تام اصل و حرج داره، خب وجوب ناقصن چیز بده، تام نیست، هر چی میتونی تا قبل از اینکه جونت در بیاد احتیاط بکن. بازم این شما مقدمتی بود که چرا حرف آیسته دیگه، چرا تا آمدی گفتی احتیاط تا ممکن نیست، زود آمدی همین اقله رو گرفتی، خب حالا همش نمیشه، یکم کمتر کمتر یکم کمتر با سخت یکم کمتر، چرا یک دفعه آمدی تو همین دامنه کل مزنونات خیلی از روایات وهمیات و شکیات هم پدر آدم در نمیاد احتیاط کنه. و ثالثا انا اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط تام لانه يؤدي الى الاسر والحرج فهذا انما يقتضي رفع اليد عن المرتبه العليا من الاحتياط بالقدر الذي ينتفع به الاسر والحرج، همون مقداری که اون مرتبه بزرگ اسر و حرج و عالیش اذیتت میکنه دست بردار، همین مقدار کافیه. معل التزام به وجوب سایر مراتب، سایر مراتبشو قبول کن. لان الضرورات تقدر به قدرها، این قاعده عقلیه. فیکون الاخذ بالمزنونات حين اذن به اعتباره مرتبتا من مراتب الاحتیاط الواجبه. پس ما اینجا به مزنونات هم اگر داریم عمل میکنیم، از بابیه که یک مرتبه از مراتب احتیاطه. و عین هذا من حجیت الزن، ای که دیگه به حجیت زن ربط نداره، این ربطی به حجیت نداره، ای که شما از باب احتیاط داری یک بخشش رو عمل میکنی. بله بله بله، یه حرفی هست که بعضی هاشون هم آمدن ادعا کردن، گفتن ما اینجا اجماع داریم که شارع راضی نیست که ما زندگیمونو بر اساس احتیاط بگذاریم. ای که کسی همه زندگیشو بر اساس احتیاط بذاره، شارع راضی نیست. خب بله، اگه شارع راضی نباشه ما زندگیمونو احتیاط عمل کنیم، خب باید واسه چیزی برامون حجت کنه. وقتی میخواد احتیاط تام نکنیم، بر اساس احتیاط عمل نکنیم، بعد حجت کنه. خب چون حجت کرده، همینجوری حجت کرده. این حرف شده. اللهم يرحمكم الله الا ايد قيام الاجماع على ان شارع لا يرضي بابتناء التعامل مع الشريعه على اساس الاحتياط. میگه آقا زندگی تو احتیاطی نیازا. فاذا ذمت هذه الدعوى بله امکن ان نستكشف حين اذن انه جعل الحجيه للزن. میگه مطلق بدون حجیت کرده، این درسته. وقد تخلص من استعراض ادله الحجيه که ان الاستدلال با آیه النبع تام و كذلك بالنسبه بالسنه الثابته به طریق قطعی، که منظورشون همون سیره متشرعه بود، کثیرت المتشرعه و سیره العقلائیه. لذا حالا تو مرحله دوم که تحدید دایره حجیته، باید بریم این دو تا دلیل رو نگاه بکنیم، ببینیم اینا چه مشخصاتی برای خبر ثقه اقامه میکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.